اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم برای همه شما هممیهنان عزیز و شنوندگان محترم. صدای ما رو از پخش رادیو ورزش میشنوید. بخش نخست برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه بعدی ورزش و جامعه که تا ساعت 13:30 این برنامه ادامه خواهد داشت.
ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به برنامه زندگی ورزش و جامعه خوش اومدید. دوستان عزیزم، سروران ارجمند، شنوندگان بسیار خوب شبکه رادیوی ورزش، به نوبه خودم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. فرارسیدن عید سعید فطر رو انشالله که طاعتتون قبول باشه، عیدتون مبارک باشه و انشالله ایام هم به کام شما. امروز چهارشنبه 15 خرداد 1398 هجری خورشیدی جا داره که سال روز تاریخی 15 خرداد رو هم گرامی بداریم و انشالله که به هر حال برنامه‌ریزی هم می‌فرمایید، شنونده برنامه ما هستید، برنامه ورزش و جامعه در روز چهارشنبه که تا حدود ساعت 13:30 ادامه خواهد داشت، حتما برنامه‌ریزی داشته باشید و بشنوید برنامه امروز ما. کلی هفته که از ابتدای هفته روز شنبه به استثناء یک شنبه که خدمتون نبودیم، بحث فرهنگ پذیرش باخت و برتری رقیب در میادین ورزشی به روحیه جوانمردانه هست. این موضوع کلی ما برای بحثمون در طول هفته انتخاب کردیم. هر روز هم با یک سری از ایشاخهای موضوعی خدمت شما هستیم و سعی کردیم که از زوایای مختلف به این ماجرا نگاه داشته باشیم. امروز هم از یک زاویه دیگر به این موضوع نگاه خواهیم کرد. شماره تلفن‌ها رو میدونید، اما باستم برای برخی از عزیزان که شاید فراموش کردن عرض کنم که دو شماره تلفن رو در اختیار خواهید داشت که انشاءالله در مورد موضوع و از این شاخه موضوعی امروز هم تعامل دارید، با ما در ارتباط هستید، نظرهای بسیار ارزشمند خودتون رو منتقل میکنید. 220-213-87 و 220-213-88. سامانه پرمکی 3306 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما دوستان عزیز شنونده است که از این طریق هم حتما محبت بفرمایید. من دارم سعی میکنم پرمک‌ها رو مرور کنم و انشالله برنامه مفید و مؤثری رو بتونیم امروز تقدیم حضورتون کنیم. اما بریم سراغ زیرشاخه موضوعی مورد بحث امروز. امروز قرار هست ما یک نوع رفتار رو مورد بررسی قرار بدیم، رفتاری که به ویژه در واقع در مواقع شکست خودش رو نشون میده از سوی برخی از بازیکنها، مربیان و حتی مدیران. این رفتار بروز میکنه و حتی به هواداران هم سرایت میکنه. این رفتار یا شاید هم سوء رفتار به نوعی زیر سوال بردن و لوس کردن موفقیت رقیب هست. امروز میخوایم ابتدا در مورد چرایی این بینش رفتاری یا این رویکرد رفتاری صحبت کنیم و در وهله بعد بریم سراغ اثر و تبعاتی که میتونه این رویکرد بر خود این نوع افراد، عملکردشون و حتی تیمشون داشته باشه. بنابراین بحث ما امروز بررسی رفتارهایی است که به ویژه بعد از شکست برخی از بازیکنان و مربیان دارند و به نوعی سعی میکنن موفقیت‌های رقیب رو زیر سوال ببرن. سراغ اولین ارتباطی که در برنامه امروز ورزش و جامعه برقرار کردیم با جناب فرهاد اشراقی، معاونت محترم سردبیر روزنامه وزین خبر ورزشی. جناب اشراقی سلام عرض ادب، وقت بخیر، تاعت قبول و عیدتون مبارک.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای نوروزی عزیز، شنوندگان خوب و دوست داشتنی ادامه. تبریک میگم عید سعید فطر و امیدوارم که نماز روزهای همه مردم خوب ایران و همه مسلمان‌ها قبول باشه و انشالله به بهترین ها توی این ماه رمضان دست یافته باشن و زیر سایه امیرالمومنین باشن.
زنده باشه فرهاد عزیز. خب ما یه موضوع طول هفته داشتیم که راجبش صحبت کردیم و بحثی هم که پیگیری داریم میکنیم در مورد فرهنگ پذیرش باخت و برتری رقیب هست در میدان ورزشی. حالا این میتونه به نوعی در واقع جنبه ها و ظرفیت های برد و باخت با هم به نوعی لحاظ بشه آقای اشراقی، اما هر روز ما سعی میکنیم از یک زاویه دیگر هم به این ماجرا نگاه کنیم. زاویه ذهنی امروز ما توی برنامه برخی از رفتارهایی است که بعضی از بازیکنها، مربیها و حتی مدیران بعد از قبول یک شکست انجام میدن و به نوعی سعی میکنن که اون شکست رو گردن جریان دیگری بندازن و از سوی دیگر سعی میکنن اصلا اون موفقیت اون رقیب که در اون مسابقه حاصل شده یا موفقیت‌های رقیب رو زیر سوال ببرن و به نوعی لوس کنن. من اول از شما خواهش میکنم که به صورت کلی راجع به این فرهنگ پذیرش باخت و برتری رقیب صحبت بفرمایید، بعد در مورد این زیش موضوعی هم که عرض کردم انشاءالله صحبت های شما رو میشنمید. بفهمید.
خواهش میکنم. ببینید، به هر حال این چیزی که متاسفانه تو ورزش و فوتبال ما وجود داره، نمیشه کتمانش کرد به نظر من. حالا ما به هر حال تو فوتبال دنیا هم داریم میبینیم دیگه، ما مثال مسی رونالدو رو داریم که چقدر با هم رقیب هم و چقدر در واقع خوب بودن یکی به پیشرفت اون یکی کمک میکنه، چه تو گل زدن چه تو کسب جام‌های متعدد قهرمانی. ولی من فکر میکنم این ریشه این قضیه یه بحث کاملا فرهنگیه، یعنی همین که ما تحمل پذیرش شکست داشته باشیم خودش بحث کاملا فرهنگیه. متأ اینقدر بحث فرهنگی ربط پیدا میکنه به شرایط جامعه فوتبال ما. ببین متاسفانه چون یه سری کارها تو فوتبال ما، تو ورزش ما جواب میده، تکرار میشه. یعنی خیلی ساده من بگم که مثلا وقتی یک مربی میبینه که یه سری شلوغ بازی ها کنار زمین جواب میده، در واقع پیش خودش میگه خب چرا اینو تکرار نکنم. یه سری حرکات خارج از مستطیل سر وقتی جواب میده، حالا جواب دادن لزوما نباید منتج به تفسیر جام بشه. به هر حال بعضی ها هستن که میخوان رو بورس باشن، میگه که بدنامی بهتر از گمیه.
درست.
متاسفانه بستر جوریه، یعنی شرایط فوتبال ما جوریه، به یک نفر و یک جریان هم نمیشه مثلا خورده گیره. یه سری روش ها جواب میده. شما ببین، ما همین لیگ قهرمانان اروپا رو داشتیم، شما ببین برخورد آقای پوچتینو بعد از باخت به آقای یورگن کلوپ چطور بوده.
بله.
شما ببین رفتار هوادارهای لیورپول و تاتنهام که ما بهشون میگیم هولیگانیسم‌های انگلیسی، شما ببین کنار هم نشستم با پیرهنای قرمز و سفید. حالا شما اینو رفتار رو مقایسه کنم با اتفاقاتی که متاسفانه تو اصفهان افتاد. در واقع همینا مسئله فرهنگیه. ولی خب اون آدمی که به هر حال میخواد، حالا فوتبالیست، مدیر عامل، مربی، هر کی که هست، موفقیت های حریف رو زیر سوال ببره، علاوه بر اینکه حالا اون موضوع مهم حسد تو وجودشه، در واقع یه فرار به جلوه دیگه. در واقع شما یه وقتایی نیاز داری که توی کنفرانس مطبوعاتی یا بعد از شرکت اصلا حرف فنی نزنی، سوال فنی هم ازت پرسیده نشه، میری پشت تریبون شروع میکنی همه چیز زیر سوال بردن و همه مسائل به پشت پرده ها رد دادن و جواب هم میده، یعنی متاسفانه جواب میده. حالا ما باید ببینیم اون جامعه چی جوریه، اون فضای فوتبالمون چرا اینجوریه که این رفتارها جواب میده. من فکر می‌کنم مادامی که این رفتارها جواب میده، این زیر سوال بردن رقیب جواب میده، این اتفاقا تکرار میشه. یعنی شما مثلا با حذف یک آدم از فوتبال یا ورزش، این نیست که مثلا یه فضای کلا عوض شه، یه بستریه دیگه. شما یه وقتایی متاسفانه واقعا شما میبینید مثلا ما تو محاورهای خودمون اینو هممون فکر کنم شنیدیم، یعنی آقا یه جایی باید بری دعوا کنی تا جواب بگیری، یه جایی مثلا یه بیمارستانی که تو رو نمیخوابونن باید بری داد و هوا. متاسفانه یعنی مثلا خب معلومه که کار درستی نیست،
یعنی این ریشه های اجتماعی و فرهنگی داره
100%. میگم نکته تاسف‌بارش اینه که جواب میده، یعنی شما همون دادره که تو بیمارستان میزنی یه موقع جواب میده، شما یه وقتا یه پرخاشگری تو جامعه میکنی میبینی جواب میده متاسفانه. حالا به هر حال باید بشینن روانشناسا پزشکا نمیدونم بشینیم ببینیم که اصلا چی، چون روزما شاید حتما این تو فقط فوتبال و ورزش هم نباشه، جاهای دیگه هم باشه. حالا خب متاسفانه هست، ما میبینیم که شاید ساده ترین کار یه وقتا این باشه که به رقیب یه تبریک خیلی ساده و دلدارونه بگی، ولی اینو نه تنها ما نمیگیم بلکه سعی میکنیم به قول معروف آسمون رو به ریسمون ببافیم تا موفقیت های اون رو زیر سوال ببریم و اینجوری وانمود کنیم که در واقع اگر یه سری مسائل نبود ما موفق بودیم، در واقع موفقیت مال ما که الان به رقیب رسیده. چیزی که متاسفانه هست، یعنی کتمان کردنش نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه بلکه مشکلات بیشتر کنه.
بله. حالا آقای اشراقی، این چرا ما سعی میکنیم که لوس کنیم موفقیت رقیب رو، دلیل خاصی که میتونه داشته باشه؟ حالا گذشته از اون توجیه شکست، یه مقداری فریب هواداران تیم خودی نمیتونه باشه، یعنی اینکه ما بالاخره یه مشکلاتی رو داریم، سعی میکنیم که به قول شما فرار رو به جلو انجام بدیم و این مشکلات مخفی بمونه. این یه بعد قضیه است. یه بعد قضیه اینه که آیا این روی کرده رفتاری و اینکه زیر سوال بردن و لوس کردن موفقیت رقیب ما را از مشکلات خودمون غافل نمیکنه؟ به حال ما که خودمون رو نباید گول بزنیم که، حالا حتی اگر ما هر برنامه‌ای داشته باشیم، هر نوع تاکتیکی هم تو ذهنمون باشه که حالا من برم در کنفرانس مطبوعاتی یا من بازیکن مصاحبه کنم و علی تیم رقیب صحبت کنم، بالاخره داستان چیست؟ یعنی اینکه آیا اون واقعیت‌های تیمی من، اون تاکتیک تیمی من، اون نوع تمرینات من، اون اشکالات فنی من، اینها با این صحبت‌ها پوشش داده میشه، درست میشه، اصلاح میشه؟ آیا من بازی بعدم دوچار مشکل نمیشم؟ تو این زمینه‌ها چه نگاهی باید داشته باشیم؟ چون یه بحث قضیه است که بالاخره ما می‌خوایم فرار رو به جلو انجام بدیم یا می کار انجام بدیم. خب انجام شد. به قول شما اصلا جواب هم داد، یعنی ما مثلا یه دادی هم زدیم، یه هواری هم کشیدیم، یه جو هم به سود خودمون تلطیف کردیم و آوردیم. بعد که میایم تو حیات خلوت خودمون، میایم تو ذهن خودمون قرار میگیریم، اونجا که دیگه نمیتونیم با هم دیگه با خودمون در واقع رو راست نباشیم یا به خودمون دروغ بگیم. اینجاها چه جاهایی است که چه به هر حال بزنگاهایی است که میتونه در واقع خفت کنه و ما رو بگیره و دوچار اشکال کنه؟ بفهمید.
بله، همینطوره که میفرمایید. ببینید همینه که ما 20 و چند ساله که تیممون قهرمان آسیا نمیشن دیگه. ببین شما همین فرار به جلوات، همین گول زدن هوادارات، در واقع اون فرق، حالا اون بازیکن یا اون مدیر یا حالا اون معاون باشگاه یا اون مربی، فقط خودشو گول نمیزنه و فقط هواداری تیم خودشو گول نمیزنه، در واقع داره رسانه ها رو به زعم خودش البته گول میزنه، افکار عمومی رو داره گول متاسفانه یه سری هم گول میخورن. شما الان که به تو فضای مجازی میبینی که اونی که من میگم جواب میده، منظورم این نیست که مثلا این حالا آدمای خیلی موفقی هستن، شما یه نگاهی به فضای مجازی ببینی که یه طیف وسیع از مثلا طرفدارای اون تیم گول خوردن و از طرف حمایت هم میکنن. ولی خب خروجیش این میشه که ما میبینیم این فوتبالمون الان مثلا میبینیم 3 تا ژاپن میخوریم، بعد مثلا تو باشگاه الان مثلا پرسپولیسمون که 3 بار داره قهرمان ایران میشه، میره تو آسیا بین 4 تیم 4 میشه، استقلال 3 میشه، همشون هم مرحله اول اوت میشن و حالا تیمای دیگه یا تیمایی داریم که اصلا نمیتونن اصلا برسن به مسابقات. میخوام بگم فوتبالی نداریم که خروجی این رفتارا اینه که ببین شما از فوتبال لذت نمیبری، یعنی مشکل از فوتبال نیست، ببین مشکل از فوتبال خودش چیز درستیه، یعنی یه تفریحه، یه سرگرمیه، یه بازیه، یه ورزشه که میتونه دلها رو بحضیر کنه. به قول یکی از این مدیرهای سابق پرسپولیس میتونه از آدم میتونه فوتبال به بهشت هم بره. ولی کن مشکل فوتبال نیست، مشکل از همین رفتارهای آدم هاست. شما خروجیش این میشه که اون مثالی که من زدم لیورپول و تاتنهام، بله، مثال دم دستیه، اونا دارن از فوتبال لذت میبرن. ما تو فوتبال دعوا میکنیم، ما تو فوتبال چش کور میشه. یعنی اصلا الان کسی الان همه میگن آقا این بازی اینجوری شد، اونجوری شد، اون چرا قهرمان شد، اون چرا نشد، کسی نمیگه آقا دو تا چش کور شد تو این بازی پرتوس. آقا پدر اون بچه 3 ساله چه گون، اون بچه 3 ساله چه گونایی داره که پدرش رفته فوتبال ناکنه چشش از دست داده. حالا مورد قبلی هم ما داشتیم، سرباز احمدی رو داشتیم، آدما جونشون از دست دادن. یه مسابقه فوتبال مثلا 200 خورده مجروح، رئیس اورژانس اصفهان اعلام کرده بود 200 خورده مجروح، دو تا چشم از دست داده، نمیدونم 15 تا بیماری که بستری شدن حتی سرپایی درمان نشدن. و حالا آماری که تازه که درست باشه، حالا خیلی از آمارا رو معمولا سانسور میکنن. میخوام به شما بگم که چیزی که شما میفرمایید متینه، اون فرار جلوه هست، اون گول زدنه هست، خروجیش اینه که ما فوتبالمون پیشرفت نمیکنه. یعنی شما الان میبینی که ما تو لیگمون، بله خب 4 تا تیم شانس قهرمانی داشتن، 5 تا
یعنی این رفتارا اشاگیم از مسائل فنی غافل میکنه افراد و منظورت اینه؟
اصلا قافل که میکنه، شما پیشرفت نمیبینی. شما الان ببین ما بینی و بین الله، حالا اسکی نمیشه بود، ما چند تا مربی خوب تو لیگمون داریم، مربی ایرانی ها منظورمه.
بله.
شما 4 سال آقای برانکو اومده همش داره قهرمان میشه، چند تا ما همین آقای برانکو تو جام جهانی ما یه امتیاز همش از آنگولا گرفت.
دقیقاً. بله.
ببین شما ما چند تا مربی خوب داریم، من سوالمو اینجوری میپرسم، چند تا تیم ما خوب؟ ببین اون قدیما، حالا فوتبال دوستای یه ذره قدیمی تر نسلی که دهه 50 و 60 یادشونه، ما یه تیمی داشتیم به نام آرارات.
بله بله.
برای ارمنیای عزیز دوست داشتنی بود.
بله.
شما ببین همیشه این تیم خوب فوتبال بازی می‌کرد. ما یه تیمی داشتیم به نام پاس، یه تیمی داشتیم به نام از خدمتتون دارایی، داشتیم به نام شاهین، راهن، بانک ملی. اینا اصلا شما ببین اومدن فوتبال بازی می‌کردن. حالا بالاخره شاید حالا اون موقع بیشتر
هوادار هم داشتن، شاهین کلی طرفدار داشت، آرارات 30,000 تا تماشاگر میومد بازیاشو نگاه میکرد.
منظورم فوتبال قشنگه. شما الان انگلیس، شما لیگ انگلیس، تیم ملی انگلیس هیچ وقت چی نمیشه. الان امسال 4 تا تیم انگلیسی اومدن دو تا فینال اروپا. شما لیگ انگلیس رو که میبینی، اگه بشه بازی سافت همتون رو نمیدونم کریستال پالاس هم ببینی، اینقدر هیجان و جذاب، یعنی شما تو اون بازی 10 تا موقعیت گل میبینی.
درست.
حالا یکی طرفدار این تیم، یکی طرفدار اون تیم، دیگه فلسفه فوتبال من نمیخوام بحث خیلی بحثش پیدا نکنه. میخوام بگم از فوتبال لذت میبرن. ما به دلیل همین مسئله که موضوع برنامه خوب شما، از فوتبال لذت نمیبریم. بله شاید الان مثلا پرسپولیسیا خوشحال باشن تیمشون قهرمان شده، ولی این لذته با اون لذته فرق میکنه که شما بری استادیوم بشینی، فوش نشنوی، زد و خورد نشنوی، پرتاب بطری و میله و آب معدنی نبینی، بعد خود فوتبال لذت ببری. این ربطی به جام و ناکامی و اینا نداره ها، اون مثلا یه بحث دیگه است. ببین به هر حال تو انگلیس هم مثلا شاید طرفدارای منچستر یونایتد نباشن که مثلا لیورپول اومده قهرمان شده، ولی میخوام بگم از فوتبال لذت اونجاست که شما میبینید تیم مثلا 4 تا خورده دقیقه 90 یه ورزشکار سرپا وایساده داره دست میزنه تشویق میکنه. شما اونجا نمیگم حالا اصلا نیستا، شما کمتر میبینی این موضوعی که شما میفرمایید، این موضوعی که حسادت به موفقیت رقیب. شما الان مصاحبه های مثلا چه میدونم آقای گواردیولا رو برو بخون، شما مصاحبه های کلوپ رو بخون، شما مصاحبه های حتی خود مورینیو موقعی که مربی منچستر بود رو برو بخون، مربی سولشیار رو برو، بعد که مثلا اومد تو منچستر بعد حالا اول نتیجه نگیره. ببین شما ببین مثلا آقای سولشیار به عنوان مربی تیمی که انسان ناکام بوده تو انگلیس منچستر یونایتد، ببین نگاهش به موفقیت های منچستر و لیورپول چه جوریه.
بله.
آیا اونجوریه که ما هستیم همه چیزو زیر سوال ببریم، آقا اینجوری بوده، اونجوری بوده، اینجوری بوده، داور اینجوری بوده اونجا؟ بله اشتباه داوری هست.
شاید در واقع از موفقیت تیم لیورپول خوشحال نباشه سرمربی منچستر یونایتد، اما منکر موفقیت فنی و برتری فنی رقیب نیست.
نه قطعاً که خوشحال نیست، مگر اینکه مربی
خوشحال نیست ولی منکر برتری رقیب هم نیست.
شما میگم همونجوری که شما فرمودین دروغ به خودشون نمیگن. ببین دروغ به خودشون نمیگن، این خیلی نکته کلیدیه. یعنی حالا اگه که در ظاهرم یه تبریکی به اونا بگن که تبریکی از سر دل نباشه، ولی به قول معروف تو دل میدونن که خب آقا تیمشون ایراد داره، باید برن برطرف کنن. دنبال این نیستن که یکی به این میگه آقا شما تیم فلان از فلان جا حمایت میشید، اون میگه شما از فلان جا حمایت میشید، شما مال اون نمیدونم دستگاه، مال این دولتید، مال اون میرن ایب و ایرادشون رو برطرف کنن.
شما این نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید که متاسفانه آقای اشراقی عزیز
ایراد خودتو نمیبینید.
آقای اشراقی این نکته مهمی که شما اشاره کردید، این سوء رفتارها و این نوع مصاحبه ها و این نوع فرار به جلوها اثر مستقیمی روی هوادار میگذاره. حالا شما اشاره کردید که به هر حال هوادارها خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. بخش اعظمی از این فحاشی‌ها، این تنفر پراکنی‌ها، این برخوردهایی که مخصوصا امسال در لیگ 18 خیلی پررنگ شد به خاطر همین رفتار هاست. وقتی که در واقع هواداری مصاحبه رو رصد میکنه و تیم محبوبش هم دوست داره و تیم محبوبش با یک ناکامی مواجه میشه، فکر بوده که دیگه تمام حرفایی که شنیده و خوانده دیگه این در واقع حرف نهایی است و بر مبنای اون میاد واکنششون میده ورزشگاه ها و از اونجا که یک حقی رو به نظر خودش به زعم خودش میبینه که از دست داده و این حقش به اصطلاح به زعم خودش خورده شده، میاد واکنش های اینجوری انجام میده. این اتفاقات عجیب و غریب توی فوتبال ما میفته، یعنی در واقع بخشی از ریشه‌آستانه این مصاحبه هاست.
بله این که درسته، ولی یه نکته که نباید اینجا مخفول بمونه اینه که ببینید ما نهادهای بازدارنده ای نداریم، ما یه چیزی داریم به نام کمیته اخلاق، چیزی داریم به نام کمیته انضباطی. شما رفتارهای این دوستان رو آنالیز کنید. من ضمن احترامی که برای آقایون، حالا آقای حسنزاده و تورک و بقیه دوستانشون و همکارشون قائلم، ببین احکامی که صادر میشه بازدارنده نیست متأسفانه، یا خیلی با تأخیره. اصلا همه یادشون میره دیگه اصلا بازی سپاهان پرسپولیس چی شده بود. الان ما میبینیم تو تعطیلات دو ماه بعد یه ماه بعد میخوان رأی بدن، بعد رأی هم حالا اصلا چه مد قانونی داره من نمیدونم، حتما قانون رو دوستان بهتر ما میدونن. ولی یه چیزی که مشخصه من نمیشه که در هیچ آدم منصفی نمیتونه کسبانش کنه اینه که احکام صادره، احکام بازدارنده و احکام انضباطی ما در واقع جلوی این بی‌هرج‌ومرجی رو نمیگیره. یعنی اینجوری شده که خیلی من به زبان ساده بخوام بگم، هر بازیکنی، هر مدیری، هر باشگاهی، شما اون بحث بیانیه نویسی باشگاه‌ها چجوری بود؟
بله
خب معلومه که رو هوادار، هوادار مگه چند سالشه؟ یه هوادار یه آدم احساسی جوان 20 ساله نهایتاً مثلا میاد تو استادیوم. ببین احکامی که اینا صادر می‌کنن هیچ کدومش بازدارنده نبوده، یعنی بازیکنه از انجام هر گونه مصاحبه ای هراس نداره، یعنی میاد تهدید میکنه هواداری تیم مقابلو،
چون نهایتش یه جلسه تعلیق میشه، یه جریمه نقدی میشه
خودتون.
بله
خب آخه شما ببین این باش برخورد نشد، اصلا نمیترسه تو اصلا در درجه اول خود باشگاه باید با این بازیکن برخورد کنه. اصلا من مضحکه که ببخشید مثلا امروز هم روز عید نباید آدم این حرفو بزنه، خیلی مضحکه که ما باشگاهامون همه مثلا تاکید میکنم خیلی مضحکه که فرهنگیه، این تنها چیزی که ندارن فرهنگه، تأکید میکنم تنها چیزی که وجود نداره تو باشگاه ما فرهنگه. و خنده دارتن این که یه چیزی به نام کمیته انضباطی هم خودشون دارن، یعنی کمیته ماسمالی اتفاقایی که اونجا انجام میشه
خود داخل باشگاه میفهمه.
اونی که باید برخورد کنه کمیته انضباطی و کمیته اخلاق هم برخورد نمیکنه. خیلی خوب یکی میاد میگه فوتبال کثیفه، یکی میاد میگه فوتبال اونجوریه، یکی میاد میگه اینجوریه، یه بازیکن میاد اون حرفو میزنه، یه مدیر عامل میاد اون بیانیه رو مینویسه. خب سنگ رو سنگ من نمیگم. آخه بالاخره به نظر شما من اصلا سوال از دوستانمون تو کمیته اخلاق، کمیته ازدواجی، بالاخره یک روزی ما نباید جلوی یه سری مصاحبه ها رو بگیریم؟ یعنی کی باید بگیریم؟ وایسیم 6 تا لیگ دیگه بگذره، حالا خدا بزرگه دیگه، حالا ان شاء الله البته دعوا میکنن و حالا که دیگه برنامه 90 هم نیست.
شما در مورد بیانیه صحبت کردید آقای اشراقی، ما نشستای خبریمون فاجعه است، یعنی ما همه جای دنیا چه قبل از مسابقه چه بعد از مسابقه صحبت‌هایی که در نشست‌های خبری انجام میشه صرفاً معطوف به اون مسابقه خاصه، یعنی حتی فردی که به عنوان مدیر رسانه‌ای قرار می‌گیره
خبری که هر کی دلش می‌خواد میره، هر کی دلش می‌خواد نمیره. حالا یه سری میگن پروازا با تاخیره، حالا شهرستان میگه
نه، حالا اون یه بحث دیگه است که بعد برخورد بشه. اصلا فرد داخل نشست میشینه رو توضیح
میده.
بله ببینید آقای اشراقی، فرد داخل نشست خبری میشینه، یه فردی هم به عنوان مدیر رسانه‌ای کنارش میشینه. آقای مربی هر چی دل تنگش میخواد در مورد ببخشی از قیمت گوشت و مرغ بگیر تا سایر مسائل صحبت میکنه بجز خود بازی. آقای مدیر رسانه‌ای هم که کنارش نشسته نه تذکری به قول معروف مربی تیمش میده، حداقل در گوشی که آقا شما اومدی راجع به بازی فلان صحبت کنی،
نه
تذکر به خبرنگار میده که داره سوال میپرسه.
مدیر رسانه‌ای بنده خدا با مثلا یه قرارداد ناچیز برسه، پایین ترین قرارداد تو کل یه مجموعه یه باشه مدیر رسانه‌ای داره. حالا
من کاری ندارم، قبول دارم ولی وظیفه‌اش چیه؟
مدیر اون باشگاه، مدیر عامل باشگاهی که حکم سرمربی داده زورش بهش نمیرسه، شما می‌خوای مثلا نقش سخنگوی اون رو داره ایفا می‌کنه، بعد شما می‌خوای مدیر رسانه‌ای این کارو بکنه. اصلا کنفرانس‌های مطبوعاتی ما که کلا فرمال، اصلا سازمان لیگی که حالا این مدل برگزاری بازی فینال جام حذفی ما دیدیم، یعنی یه بخشش به هر حال به سازمان لیگ برمیگشت، یه بخشش هم به مسائل انتظامی، ما نمیخوایم قضاوت کنیم. ولی میخوام بگم شما کنفرانس مطبوعاتی ها رو ببینید، بیش از نیمی از کنفرانس های مطبوعاتی لیگ امسال برگزار نشود. حالا نرسیدن، نخواستن بیان، یا اگرم برگزار شد دستیارشون رو فرستادن، دستیار بعدن دومشون رو فرستادن. این اصلا قشنگ در واقع اهانت مستقیم به اون برگزار کننده مسابقه.
بله.
بعد شما اصلا انتظار اصلا نداشته باشه از مدیر رسانه. اصلا مدیر رسانه ای که اصلا مشخص وظیفه‌اش نمیتونه برخلاف نمیتونه جلوی حرف مربی. نهایتا مدیر رسانه میتونه دو تا سوال حاشیه‌ای در واقع روش فقط به خبرنگاری میرسه که حالا متاسفانه بماند خبرنگارایی هم که میرن تو این کنفرانس‌های مطبوعاتی چه سوالایی میپرسن. مثلا اکثرا متاسفانه جوانای تازه کار و تازه وارد هستن.
خب مدیر رسانه رو همین گذاشتن دیگه آقای اشراقی که وقتی سوالات غیر مرتبط و ضعیف پرسیده میشه در واقع پاسخ نده.
مدیر عامله اونجا فرمالیته است. شما میگید مدیر رسانه فرمالیته نباشه. ما میگم این مشکل فرهنگیه و مشکل فرهنگی هم تو همه جای فوتبالمون هست متاسفانه. خروجی کار میگم اینه که ما فوتبالمون شاید یه هیجاناتی داشته باشه که داره. خروجی این کاری که به اون صورت فوتبال نمیبینیم. شما تو یه بازی خوب فوتبال ما نهایتاً 4-5 تا موقعیت گل خوب میبینی. نهایتاً بعد چه جوریه؟ ما میگیم آقا حساسیت. سالی 10 تا بازی و حساسیت. ال کلاسیکو حساس نیست. 25 تا 30 تا موقعیت جذاب داره. این همه صحنه قشنگ داره.
دلی.
مثلا بازی منچستر لیورپول حساس نیست. بازی مثلا بایر مونیخ دورتموند حساس نیست. دیگه مثلا دربی تهران که دیگه از ال کلاسیکو که حساس‌تر نیستش که اون میلیون‌ها شاید اصلا میلیارد بیننده که تو سراسر دنیا داره. متاسفانه اونجا میگم دیگه اونجا واقعا همین موضوع برنامه شما دور نشیم. اونجا اون حسده نیست. اونجا میپذیرن موفقیت حریفو، نمیخوان پارو شونه دیگری بذارن برای بالا رفتن. سعی میکنن خودشون با استفاده از توانایی خودشون بالا برن. اتفاقا اگه ببینن رقیب توانایی داره از تواناییش به نفع خودشون استفاده میکنه. من مثال مسی رونالدو رو باز میزنم.
بله
شما مسی یک بار نمیاد بگه آقا مثلا رونالدو نمیدونم آقا با فلان مساله اومده بالا. همیشه بهش احترام گذاشته. شاید در ظاهر فقط هم یه دستی بدن از جلو هم رد شد، ولی در واقع یه جورایی با رفتاراشون به موفقیت هم یه احترام میذارن و هر دو میدونن که طرف مقابل خیلی آدم توانایی، خیلی آدم در واقع آدمیه که مثلا 10 سال 15 سال تو سطح اول مونده، نمیتونه آدم توانایی نباشه. احترام میذارن در واقع با رفتارشون احترام میذارن به موفقیت رقیب. اینجا موفقیت رقیب رو تنها احترام نمیذاریم که متاسفانه بی احترامی میکنی.
آقای اشراقی، حالا با تجربه که به هر حال خودتون یک فرد کارکشته رسانه‌ای هستید، به هر حال با یک رسانه هم مثل رادیو ورزش دارید صحبت میکنید، وظیفه ماها، وظیفه شماها توی این زمینه چیه؟ یعنی آیا رسانه میتونه وظیفه هم برای خودش قائل باشه که این فرهنگ پذیرش باخت یا حتی جنبه برد رو بتونه آموزش بده؟ ما اصلا نقش آموزش هم میتونیم برای خودمون قائل بشیم؟ یعنی که نه، اصلا رسانه داستانش، کارکردش، وظیفش مجزاست. بالاخره ما وظیفه‌ای هم برای رسانه توی این حوزه قائل باشیم یا نه؟ چون بعضی اعتقاد دارن که آقا این فرهنگ‌سازی رو پس باید کی انجام بده؟ کسی که رسانه است، کسی که صدا داره، کسی که تریبون داره، کسی که نمیدونم مطلب میتونه بنویسه. این باید انقدر در واقع این مطالب رو تکرار و مکررات کنه که تو ذهن اون مربی، اون ورزشگاه و مدیر جا بگیره که بابا احترام به رقیب یعنی این المان‌ها رو داره. بازی جوانمردانه این ویژگی‌ها رو داره. بنابراین می‌خواستم ببینم وظیفه رسانه اینجا چیه؟ یعنی ما واقعا وظیفه برای خودمون قائل باشیم یا یعنی اینکه نه اصلا ما کاری نداریم؟ یعنی ما وظیفمون همون آینه بودن و منعکس کردن همه جور اتفاقات فارغ از اینکه اصلا اتفاق خوب باشه یا بد باشه. تکلیف رسانه چیست توی ماجراها؟
من راستش دوست ندارم حرف شعاری بزنم. خب ما رسانه هامون هم مشکل دارن. خودمون اصلا از خودمون شروع کنیم. ما رسانه شما ببین با این بازیکنی که یه بازیکنی که میاد موفقیت رقیب رو زیر سوال میبره، شما ببین یه خبرنگار چیلی باش حرف میزنه. یه خبرنگار حالا شنیدی مثلا تو کنفرانسی جایی تلفنی من مثلا میگه آقا چرا تو موفقیت رقیب رو داری زیر سوال میبری؟ اصلا همچین سوالی من که 21 سال تو روزنامه هم نشنیدم. از هرچی سوال به گوش من آشنا نیست. شما برای سوالی که تو کنفرانس های مطبوعاتی میشه اینو کنید.
درست.
اصلا ما در واقع چیزی به نام بحث با مربی یا بازیکن یا مدیر نداریم که.
قبول دارید آقای اشراقی یه جایی خبرنگاران ما هوادارن، خبرنگار نیستن؟
اصلا 100% شما شک نکنید. هر کی میگه نداره، باز دوباره مثلا این مربیه که به خودش دروغ میگه، مثلا اون مدیره که به خودش دروغ میگه. در واقع منم اگه بگم قبول ندارم، منم دارم به خودم دروغ میگم. خب منم شامل همون میشم دیگه. متاسفانه ما